رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگانی ارجمندی رادیوی آزادی.
السلام علیکم و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 26 فوریه سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5 بعد از ظهر است.
و در شهر دوشنبه 9 شب. ابتدا همکارمون خیرامون بقازاده نشر فشرده اخبار جهان را برایتان تقدیم میکند.
سلام شنونده عزیز. همکاران، امروز در کره شمالی نخستین کنسرت ارکستر آمریکایی فیلارمونی نیویورک برگزار شد. هنرنمای ارکستر که در پیونگیانگ جریان گرفت با پخش سرودهای ملی هر دو کشور آغاز یافت. در برنامه کنسرتی ایجادیات ریهارد واگنر، آنتونین دورژاک و جورج گرشوین صدا داد. مدیر موسیقی فیلارمونی نیویورک لورین مازل اظهار امیدواری کرد که نمایش هنری آنها در سمت نزدیکشوی ایالات متحده آمریکا و کره شمالی سهم خواهد گذاشت. این دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند و مدت ها بود که برنامه هسته ای پیونگیانگ چون عامل اصلی مخالفت های میان دو کشور ارزیابی می شد. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان از عملیات ارتش کشورش ضد شورشیان کرد در شمال عراق حمایت کرد و گفت که ترکیه حق محافظت خود را از به قول او تروریستان دارد. در یک مصاحبه تلویزیونی و بار دیگر وعده حکومت را برای بازگردان هر چه زودتر نیروهایشان تکرار کرد. نیروهای ترکی روز پنجشنبه 21 فوریه برای مقابله با شورشیان حزب کارگران کردستان وارد خاک عراق شدند. تا امروز طبق اظهارات ارتش بیش از 150 شورشی و 17 سرباز کشته شدند. حکومت عراق امروز حمله نیروهای ترکی را به خاک کشورش چون یک عمل پایمال کننده تمامیت ارضی کشورش محکوم کرد. یک مقام افغان گفت که ترکش بمبای سریراهی در جنوب و شرق کشور ولایت خوست منجر به هلاکت 5 افسری پلیس شد. خبرگزاری رویترز در نقل قول از رئیس ولسوالی صبر محل ترکش و منطقه هممرز با پاکستان گفت که همه افسران پلیس اعضای یک خانواده بودند. بنا به اطلاع وی ترکش مذکور توسط بمبای انجام گرفته است که از راه دور اداره می شد. لطف الله بابا خیال با عرض این مطلب گفت که این کاری دست جنگیان طالبان می باشد. شرکت واحد گازپروم روسیه امروز بار دیگر اوکراین را تهدید کرد که میزان انتقال گاز را به این کشور کاهش می‌دهد. خبرگزاری های روسی در نقل قول از سخنگوی گازپروم سرگئی کوپریانوف نوشتند در صورتی که اوکراین سندهای انتقال گاز را به امضا نرساند، شور از روز دوشنبه 3 مارس حجم گاز انتقال شونده به این کشور کاهش داده می‌شود. آغاز ماه جاری گازپروم گفت که در صورتی عدم توافق میان کیو و مسکو برای پرداخت 1.5 میلیارد دلار قرض اوکراین در برابر روسیه، جریان انتقال گاز قطع خواهد شد. رئیس جمهوری های اوکراین و روسیه بعدتر اعلام کردند که در مسئله پرداخت قرض توافق حاصل شده است. تا هنوز مشخص نیست که سبب صدا دادن چنین تهدیدی نوی گازپروم چی بوده میتواند. وزارت حالات اضطراری قزاقستان امروز گفت که بر اثر بارانگری های شدید و آبخیزی های بی سابقه در جنوب کشور 12000 ساکن محلی اجبارا ترک منزل های زیستی خود کردند. بر اثر آبخیزی های روزهای اخیر در این منطقه صدها منزل و مکتب ها و پل ها زیر آب مانده است. وزارت گفته است که بر اثر آفات های طبیعی در این منطقه دست کم یک نفر جان خود را از دست داد. طبق ارزیابی های رسمی حدودا 2000 منزل کاملا خراب شده است. پلیس گفت که به خاطر جلوگیری حمله اعتراضگران به اداره کنسولگری ایالات متحده آمریکا در بانیالوکا جانب ازدحام گاز اشکاور سر داده شد. اعتراضگران که سرپای بوسنیگی میباشند دست به شکستن شیشه و تریزه ها زده و جانب پلیس سنگ پرتاب میکردند، در حالی که نیروهای پلیس سوار ماشین های مسلح این محل را احاطه کرده بودند. این گروه خردی تظاهرگران از میان 10000 اعتراضگر صلح‌آمیز جدا شده به کنسولگری حمله کرد. اعلان یک جانبه استقلالیت کوسوو نگرانی ها را از به هم زده شدن اعتدال در بوسنیه به میان آورد. و دادگاه عالی اسرائیل با سازش رفته موافقت کرد که در قضیه اتهام رئیس جمهوری سابق کشور موشه کاتساف برای تجاوز به ناموس زنهای همکارش با گذشت راه می‌دهد. با این ترتیب قرار شد که به خاطر فرار از محکومیت و به زندان انداخته شدن رهبری پیشین کشور وی باید قسمی از گناه‌هایش را اعتراف کرده به قربانی‌ها جبران پولی پرداخت کند. قضیه مذکور که سال گذشته روی آب برآمد و را وادار کرد به استعفا رود. این در حالی است که گروه‌های محافظ حقوق زنها از چنین قراری دادگاه عالی اسرائیل ناراضی بوده، خواهان بازنگری شدن این قرار میباشند.
تشکر خیرامان بقازاده بود با نشر فشرده اخبار جهان در مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
هوا اکنون شنواندگان ارجمند بیوید همراه ببینیم که در کلبار مجله کدام مطالب جای دارد. آیا ایران تولید سلاح هسته‌ای را به طور مخفی پیش می‌برد؟ آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای دلیل‌های نوی کارکرد سلاح هسته‌ای از سوی ایران را دسترس کرد، اما در تهران این اسناد را تقلبی می‌خوانند.
محمد روزی اسکندروف محبوس سیاسی. یک سازمان دفاع از حقوق بشری تاجیکستان بازرسی قضیه رئیس حزب دموکرات در کمیته حقوق بشری سازمان ملل را طلب دارد.
نمایش‌های اعتراضی در دوشنبه و خاروق، گروهی از ادامه بی‌برقی در خشمند و عده‌ای از بسری گروه‌های مسلحی غیر قانونی.
و الکساندر کازولین عاقبت برای شرکت در مراسم جنازه خانومش اجازت گرفت. رهبر مخالفین بلاروس را 3 روز بیرون از 4 دیوار زندان سپری می‌کنند.
سرخط چند گزارش مهمی برنامه شامگاهی بود و ما همکاران ما در تاجیکستان و گوشه های گوناگون عالم دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم تهیه کردند که همین شامگاه تقدیمت ها می شوند. و خوب شنوندگان ارجمند بیاید همراه با منظره امروزه حوادث عالم بینگریم تا ببینیم که امروز چی گذشته است و فردا ما را چی انتظار خواهد بود. به نظر می رسد که موضوع قضیه برنامه هسته ایران و احتمال ادامه کارکرد برنامه سلاح هسته ای از سوی تهران دوباره به سرخط اخبار جهان برمی گردد.
بله، این موضوع بعد آن داغ شد که آژانس بین المللی هسته ای گفت ایران برنامه های مخفی تولید سلاح های هسته ایش را احتمالاً بعد از سال 2003 نیز دوام می داد. اسناد مبنی به چنین ادعا روز 25 فوریه به این آژانس سازمان ملل متحد ارائه شده است. تهران که همیشه میگوید برنامه های هسته‌ای را تنها به خاطر دست یافتن به تولید نیروی برق پیش میبرد، اسناد رسیده به آژانس نظارت نیروی هسته‌ای را بلافاصله ساخته و یا جعلی خوانده است. یادآور میشویم که آخرهای سال گذشته در یک گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا گفته شده بود که ایران فعالیت های مربوط به تولید سلاح های هسته‌ای اش را 5 سال پیش قطع کرده است. تفصیلات اختلافات نوی سر برنامه های هسته‌ای ایران در گزارش همکار میرزایی سلیمپور.
برخلاف گزارش مشترک در ماه دکبر نشر شده نهادهای استخباراتی آمریکا که می گفت ایران غالبا برنامه‌های مخفی ساختن سلاح‌های هسته‌ای‌اش را سال 2003 بس کرده است، اسناد اخیر رسیده به آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای حاکی که تهران احتمالاً بر این نوع فعالیت‌هایش بعداً هم ادامه می‌داد. اسناد اخیر اساساً عبارت از اسلاید‌ها را به شورای حکام آژانس نظارت نیروی هسته‌ای اولی هینونن مسئول امور امنیتی این سازمان معرفی کرد. سایمون سمیف سفیر بریتانیا در آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای گفت این اسناد از منابع مختلف به دست آمده، از جمله طرح کلاهک‌های جنگی هسته‌ای، طرز عمل و شیوه نصب این کلاهک‌ها در موشک‌ها را در بر می‌گیرد. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در این سازمان اما اسناد اخیر را جعلی خوانده به شدت رد کرده است. در همین حال محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد مخالفین جمهوری اسلامی را با ارائه اسناد جعلی به واشنگتن ایدار کرده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که واشنگتن این اسناد غیر قابل اعتماد را از سازمان موسوم به مجاهدین خلق دریافت کرده است. سازمان مجاهدین خلق با دولت وقت صدام حسین در عراق همکاری داشت و از سوی ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا همچون گروه تروریستی شناخته شده است. اما اینکه آیا در واقع یک منبع معلومات اخیر پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران سازمان مجاهدین خلق بوده است یا خیر هنوز خبر تصدیق نشده است. این در حالی است که محمد محدثین یک مقام بلندپایه در ائتلاف گروه‌های مخالفین ایرانی موسوم به شورای ملی مقاومت گفته است که اسناد مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای همین گروه سپرده است. این ائتلاف از جمله سازمان مجاهدین خلق را نیز فرا می‌گیرد. محمد محدثین گفته است اسناد سپرده آنها حاکی است که رژیم ایران برنامه های ساختن تسلیحات هسته‌ای را بعد از سال 2003 نه فقط ادامه بلکه سرعت نیز داده است. به گفته وی این اسناد از جمله حاکی بدون تردید ادامه چنین فعالیت ها در کارخانه هسته‌ای خجیر واقع در کناره جنوب و شرقی تهران است. محدثین به اسوسییتد پرس گفته است اگر حرفهای رژیم ایران در این مورد که فکر ساختن سلاح‌های هسته‌ای را در سر ندارد صمیمانه باشند، بگذار درهای کارخانه خجیر را بر روی ناظران آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای باز کند. معرفی اسناد اخیر در حال صورت می‌گیرد که روز جمعه گذشته آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای در گزارش نوش اظهار داشت که ایران پیرامون برنامه‌های اعلان کرده هسته‌ایش نظر به گذشته شفافیت بیشتر نمایش می‌دهد. اما مدیر این آژانس محمد البرادعی همچنین گفت ایران جهت رفع نگرانی‌های موجوده بین‌المللی درباره برنامه‌های مخفی و اعلان نشده هسته‌ای آن کشور به قدر کافی عمل نمی‌کند.
In addition to our work to clarify Iran past nuclear activities. We have to make sure naturally.
برزمی کارهای انجام شده به خاطر توضیح فعالیت‌های پیشینی هسته ایران ما باید مطمئن شویم که فعالیت‌های کنونی ایران نیز البته تنها و تنها اهداف مسالمت‌آمیز را دنبال می‌کند. از این رو ما از ایران خواستیم پروتکل الحاقی را امضا کند. این پروتکل به ما برای بازدید تأسیسات و تقاضای اسناد زیادتر صلاحیت بیشتر می‌دهد تا که ما توانیم به این وسیله نه فقط در مورد اهداف غیر نظامی را تعقیب کردن ایران زمانه داشته باشیم، بلکه همچنین در این باره که آن کشور هیچ نوع فعالیت اعلان نشده نیز انجام نمی‌دهد.
مطبوعات دولتی در ایران اساساً روی تحسین‌های به ایران خوانده محمد البرادعی تمرکز کرده، ولی تقاضای او به همکاری بیشتر ایران را نادیده گرفته است. ارزیابی نتایج گزارش اخیر آژانس نظارت هسته‌ای از سوی مقامات ایرانی و آمریکایی نیز زید و نقیض است. مقام‌های ایرانی این گزارش را پیروزی تهران می‌خوانند، ولی وزیر خارجه آمریکا کندولیزا رایس گزارش آژانس را توجیه دیگر برای مرحله سوم تحریمات سازمان ملل متحد علیه ایران شمرده است. قرار است رأی‌گیری مرحله سوم تحریمات در شورای امنیت همین هفته دایر شود. ایران قرار معلوم تقاضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش تا زمان رفع گمان‌های موجوده پیرامون برنامه‌های هسته‌ایش را قبول نکرد. اما رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفته است گزارش آخرین آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای از ایران حمایت می‌کند. او همچنین تهدید کرده است که کشورش علیه هر کشوری که از تحریمات ایلاوگی سازمان ملل متحد بر ضد ایران پشتیبانی می‌کند تدابیر قطعی جوابی خواهد اندیشید.
نظرها به قضیه ادامه یافتن برنامه مخفی تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. دفتر نظارت بر حقوق بشر و رعایت قانون یک سازمان غیر دولتی در تاجیکستان خواستار رسیدگی کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد به قضیه محمد روزی اسکندرف رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان شده است. یک مسئول این نهاد میگوید که در زمینه درخواست و شکایت وکیل مدافع و یکی از پیوندان محمد روزی اسکندرف جهت رسیدگی سریعتر این قضیه با کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد پیام انفرادی ارسال کردند. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد را بشنوید.
هدف از ارسال پیام انفرادی به کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد را رسیدگی هرچه زودتر به قضیه محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان ارزیابی کردند. قهرمان سنگینوف رهبر بخش حقوق دفتر نظارت بر حقوق بشر تاجیکستان گفت در کمیته مربوطه سازمان ملل متحد برای بررسی شکایت ها فرصت زیاد پیش بینی شده است و به خاطر سرعت بخشیدن به این روند در اساس شکایت کتبی برادر و وکیل دفاع آقای اسکندروف به کمیته آید به حفظ حقوق انسان سازمان ملل پیام انفرادی فرستاده شده است. از طرف دیگر محمد روزی اسکندروف مسئولیت رهبری یکی از سازمان های سیاسی تاجیکستان را بر عهده دارد.
نشسته بودند که این بسیار کاری مهم. محمد روزی اسکندروف از این رکوادیتلی پلیتیسکیخ پارتی
به تایید همین منبع در اساس پاسخی که از کمیته سازمان ملل متحد دریافت کرده اند پرونده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در استحصالات و در دست بررسی این کمیته قرار داشته است، اما زمان و مهلت مشخصی برای انجام رسیدگی به این قضیه پیش بینی نشده است. قهرمان سنگینوف رهبری بخش حقوق دفتر نظارت بر حقوق بشر تاجیکستان گفت کمیته سازمان ملل حکم مقامات تاجیکستان نسبت محمد روزی اسکندر را مورد بررسی و تحقیق قرار نخواهد داد. کمیته تنها جریان تفتیشات مقدماتی و روند محاکمه پرونده در دادگاه را مورد تحقیق قرار می دهد که تا کجا این مرحله ها منصفانه و در دایره قانون صورت گرفته است. در صورت آشکار کردن موارد نقض حقوق انسان، کمیته برای اصلاح آن به دولت تاجیکستان همچون یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد پیشنهاد و توصیه‌های خود را ارسال خواهد کرد. در همین حال، مسئولان حزب دموکرات تاجیکستان تحت رهبری محمد روزی اسکندروف با استقبال از اقدامات سازمان‌های مدافع حقوق بشر میگویند در روند تفتیشات پیشکی و مخصوصاً به هنگام استرداد اسکندروف از مسکو به دوشنبه قانون شکنی آشکارا صورت گرفته است. با حکم دادگاه عالی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2005 برای 23 سال از آزادی محروم گردید. مقامات تفتیشاتی محمد روزی اسکندروف را از روی 5 بند قانون جزای تاجیکستان، تروریسم، باندیتیسم، نگهداری غیرقانونی اسلحه و محافظان و سرقت مبلغ دولتی به حجم کلان عیبدار میکنند. در این میان دولت تاجیکستان دو مراتبه عفو عموم اعلام کرد که هیچ یک از آنها برای رهایی و یا کاهش زمان محکومیت او شرایط فراهم نکرده است. کمیته حفظ حقوق بشر سازمان ملل متحد در اساس مقررات خود برای رسیدگی شکایات وارد شده سالانه 3 مرتبه جلسه تشکیل می‌دهد. از سال 2001 تا کنون در این کمیته 10 پرونده از تاجیکستان مورد ارزیابی قرار گرفته است که بیشتری آنها به حوادث سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان مربوط بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست رسیدگی به قضیه محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات در کمیته دفاع از حقوق بشری سازمان ملل متحد.
خوب، دیگر موضوع داغ روز اعتراض ساکنان پایتخت در برابر بی‌برقی است که تا هنوز ادامه دارد و مردم در این وضع هیچ نمی‌توانند سر و کلابه خود را پیدا کنند و این مشکل گاه و آنچنان طاقت فرسا می شود که مردم دست به اعتراض ها می زنند. همین گونه اعتراض امروز در یکی از محله های پایتخت تاجیکستان سر زده و ساکنان چند بلند منزل از مقامات خواستار حل فوری این مشکل شدند. همکار ما فرهاد میلا در این همایش شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
در یک خونه سی پچکه میزنند، هر یک خونه سی پچکه میزنند. انا ببین برای همین نه گفتم.
همین سر نبدگی در یک جا میزنی پچکه.
من سوال میگم آخی. همین در وقت سر نبدگی
در یک جا میزنند.
پاره بحثی مسئول ریاست برق شهر دوشنبه با ساکنان محله 83 پایتخت بود که به نشان اعتراض در حوله‌شان دست به گرد همایی زدند. حدود 100 تن از ساکنان 6 بلند منزل کوچه فدین و کارمندان دوکان و نقطه فروش بنزین از مقامات تقاضا کردند که روزانه انتقال برق و آب به خانه هایشان را براه مانند تا آنها توانند روزگار و تجارت خود را پیش برند. طبق گفته ساکنان در برخی خانه ها قریب یک هفته و در برخی دیگر دو روز به این سو انتقال برق و آب قطع گشته است و حالا واقعیت حال را از خود آنها بشنویم.
عذاب 3 ماه شد. در
همین حال عبدالوهاب غیاسوف سرمهندس شبکه‌های برقی شهر دوشنبه که در این گرد همایی حضور داشت میگوید برآورده ساختن همه تقاضای ساکنان امکان ندارد، زیرا وضعیت در تمام شهر چنین است.
دوامی دو روز است که در حقیقت این مردم بی برق، سببش ترانسفورماتور از کار برآمدگی یکتاش. ما امروز او ترانسفورماتور دیروز وقتی که از کار برآمد گرفته بودیم، تعمیر کرده شدیم.
در حالی که آقای غیاسوف میگوید تنها دو روز به این سو به این خانه ها برق قطع شده است، خاله سلیمه یک ساکن 70 ساله محله 83 میگوید شش شبانه روز است که در شش بلند منزل برق و آب نیست و افزود
اخو دیگر ما نبینیم اخو زلط کوی نگودمای پیر که زلط کوش نای کار مونده است در گودا کو بیچاره همه چنین لک چی خورده نمیتون گرم کرد نتون چی کنیم با کی گویم دورم مو گاز نداشته بوشم خونه بیتون من از دوم من تاگش یک متر آو دورا حوزی برم دوزار خونه من بینید تو چور گرادوس خنیشی شه شکرم برم زندگی چور کوپر بار میتون گرم سنه میتون سوی نیتا هیچ لوز نیتا با دورم هیچ کنه میرسه.
گرد هم آمدگان بعد از آن که با کارمندان شبکه های برقی شهر دوشنبه عرض و داد خود را رسانیدند پراکنده شدند. مسئولین یک ترانسفورماتور را تعمیر کردند. گرد هم آمدگان اظهار داشتند که در حال رسیدگی نشدن به تقاضاهایشان در نزد بینای شرکت برق تاجیک و کارخانه آب دوشنبه گرد همایی سازمان خواهند داد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
اعتراض ساکنان شهر دوشنبه از مشکل برقی در پایتخت. در خاروق مرکزی بدخشان کوهستان باشد حدود 200 نفر به نشان اعتراض از یک حمله مسلحانه در شهر گیرد آمدند. آنها از مقامات طلب نمودند که گروه های مسلح غیر قانونی را خلع سلاح کنند، زیرا این گروه ها آرامی منطقه را خلل دار می سازند. نمایش اعتراضی واکنش به یک حمله مسلحانه و شعبه امور داخلی خاروق در یک روزی پیش بود. یادآور می شویم که یک گروه مسلح به شعبه امور داخلی شهر خاروق حمله کرد. گفته می شود که 7 فرد مسلح با مسلسل سوی بینای شعبه میلیسا ترک شده، میلیسا نابدار را نیز لتو کوب کردند. با اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان این گروه مربوط به فرمانده سابق یکی از واحدهای مرزبانی کشور محمد باقر محمد باقیروف است. بنا به خبرها گروه ابتدا در نزد بنای نیروگاه پامیر یک علیه کمبود نیروی برق اظهار ناراضگی کرده سپس به شعبه میلیسای شهر خاروق حمله کرده است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
طوری دیروز خبر داده بودیم الکساندر کازولین یکی از رهبران زندانی نیروهای مخالفین بلاروس به نشان اعتراض علیه رد شدن درخواستش برای شرکت در مراسم جنازه خانمش گروسنگی اعلان کرد. کشورهای گوناگون عالم و حامیان حقوق بشر از مقامات بلاروس خواستند که با کازولین امکان دهند تا با همسرش ویدا کند. دیروز دو دختر کازولین هم به نشان اعتراض دست به گرسنه‌نشینی زدند و اعلام داشتند که این عمل را تا دیدار با پدرشان ادامه خواهند داد. و طبق اطلاع اخیر مسئولین محبس عاقبت به الکساندر کازولین اجازه دادند تا در مراسم جنازه خانمش شرکت کند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خیرومان بقازاده بشنوید.
الکساندر کازولین را در چنان شرایط مخفی از زندان بیرون آوردند که حتی گروه خبرنگارانی که در بیرون محبس جمع شده بودند از رها شدن وی خبر نیافتند. برابری رسیدنش به منزل او را دو دخترش دوستان و پشتیبانان هم مسلکان و خبرنگاران احاطه کرده بودند. در مهمانخانه منزلش روی میز در اطراف شمع‌های چراغان عکس همسر قربانی سرطان شده اش ایرینا که روز شنبه در سن 49 سالگی درگذشت گذاشته شده بود. کازولین میگوید برابری پهن شدن خبری مرگ همسرش به زندان نامه های زیاد از دوستان و طرفدارانش و غالبا از خارج کشور رسید.
Но те письма, которые я от Беларуси получаю, их тоже достаточно много, да?
اما نامه هایی که من از بلاروس ها دریافت میکنم همچنان زیاد است. روزانه من تا 40 مکتوب دسترس میکردم. میدونید اونهایی که نامه می نویسند درباره احساسات بسیار عمیق خود، درباره آنچه که دل های آنها را روشن میکند می نویسند و این یک امید می دهد که مردم به درک وضع واقعی جامعه خود آغاز میکنند و در اندیشه آن هستند که چی باید کرد تا به نتیجه دلخواه نائل شویم.
کازولین را در ماشین ژیگولی رئیس زندان ویتال اگنیستیکوف به منزل رسانیدند. این همان شخص است که روز پیش از این اجازه نداد که کازولین طبق قانون جنایی بلاروس برای شرکت در مراسم دفن همسرش از زندان برای موقت رها شود و گفت که او قاعده زندان را ویران کرده است و برای همین نمیتواند از این حق خود استفاده کند. اما بعدن شام دوشنبه و اجازت نامه بیرون رفتی کازولین را امضا کرد. این در حال است که دو دختری رهبری مخالفین بلاروس ولها و یولیا در مراجعت به مقامات کشور تقاضای آزاد شدن پدرشان به خاطر شرکت در مراسم دفن مادر را کرده بودند. با طلب رهایی وی اینچنین حدوداً 1000 نفر در میدان اکتبر مینسک شمع‌های فروزان در دست راهپیمایی کردند. روز پیش از مرگ همسرش کازولین درخواست کرده بود که او را اجازه دهند به خانه زنگ زده احوال همسرش را پرسان شود، اما مقامات زندان با بهانه اینکه تلفن پیدا نمی شود به او چنین امکانیت را ندادند و گفت که خبر مرگ عزیزش او را تکان داد. کازولین میگوید مطمئن است که بیماری همسرش را فشارهای افزاینده مقامات بالای او شدت بخشید. کازولین را برای تنقیدهای سختش از سیاست رئیس جمهوری الکساندر لوکاشنکا بعد انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 به مهلت 5.5 سال زندانی کردند و میگوید همان روزی که به زندان انداخته شد وضع صحتی ایرینا بدتر شدن گرفت و جسمی و توانی مقاومت کردن را از دست داد. و افزود لوکاشنکا از مریضی همسرش آگاه بود و باری به وی پیشنهاد کرد که میتواند از زندان رها شود با شرطی که او و همسرش قلمرو بلاروس را ترک کنند. اما کازولین میگوید که مبارزه و ادامه خواهد کرد با هر بهایی که نباشد.
باید بی‌رحمانه مبارزه بریم و تا آخرین نفس باید باور داشته باشیم که آفتابی پرنور حتما نمایان خواهد شد. همه‌اش خوب می‌شود. همسری من روز 23 فوریه درگذشت. یک زن در روز محافظت وطنشان داد که وی حمایتگری اساسی ترین کشورش است. اگر زن محافظ شود، پس مردها کجایند؟ فرصت آن رسید که مردها هم فکر کنند.
مراسم خاکسپاری خانم ایرینا روز چهارشنبه در مینسک در نظر گرفته شده است. خبری رهایی موقت رهبر مخالفین بلاروس در تاجیکستان هم شنیده شد و بعضی نفران راجع به تجربه اجازه شرکت یک زندانی در مراسم دفن خیش و اقربای نزدیکش در تاجیکستان سوال کردند. سیاستمدار و حقوقشناس شناخته تاجیک شاکرجان حکیموف میگوید قانونهای کشور چنین استثناء را برای زندانی ها پیش بینی نمی کند و در مثال سرنوشت یک محبوسی که پرونده او را چون سیاسی ارزیابی میکنند و گفت
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان که مقام حقوقی محبوسانه به تنظیم می‌دارد همین گونه امتیاز پیش بینی نکرده است و اگر ما با تجربه دولت داری سال‌های آخرین تاجیک متوجه شویم پس همین گونه تجربه ها رو آوردن ممکن بود. از جمله وقتی که رئیس سابق ولایت لنین‌آباد یا حالا سوخ زوجه‌اش وفات کرد و همین گونه یک مراجعت از جانب ادوکات‌هاش و از جانب خودش نیز بود، ولی ماموریت بازداشتگاه موقتی و محبسخانه اجازه ندادند که وی در مراسم دفنش شرکت ورزد.
آقای شاکرجان حکیم افزود که نوابسته به شرایط زندان یعنی بازداشتگاه موقتی و یا محبس بودنی آن در صورت سیاسی ارزیابی شدن جنایات نفر بازداشت شده با او اجازه شرکت در مراسم دفن عزیزانش دادن نمی شود. اما این بند قانون به اندیشه سیاستمدار تاجیک غیر بشری و مغایر با تعهدات بین المللی تاجیکستان در سمت رعایت حقوق بشر می باشد. اما حالا الکساندر کازولین بعد انجام مهلت 3 روزه رهاییش باید باز دوباره به زندان برگردد.
برای 3 روز از محبس رها شدن الکساندر کازولین رهبری مخالفین بلاروس و شنوندگان ارجمند، اگر می خواهید بدانید که در ادامه مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها پخش خواهند شد، از نزد رادیوهای خود دور نروید. بعد شنیدن یک پاره ترانه ما شما را به محتوای مطالب نیمه دوم مجله شامگاهی آشنا میکنیم.
دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه من فقط توی بس، چشم کد من بسوی هر کس. من داده زی دست اختیارم، احوال اسیریش تنگست، من داده زی دست
سراجدین فاضل بود با ستایش دختران اطلس پوش و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. نظرپرسی و پیشگویی ممنوع است. تا انتخابات پریزیدنتی روسیه 5 روز دیگر باقی ماند و انتقال قدرت در این کشور دیگر موضوع بحث نیست.
اوزبکستان از بررسی مشکلات مرزی با تاجیکستان سرپیچی میکند. چرا؟ و تعیین و علامتگذاری مرز طبق داستانی من است. آیا بحث های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان پایان یافتند؟
دامن مریضی دامنه گسترش مییابد. وزارت حفظ صحت از خروج مریضی های واگیر بانگی استراب میزند.
و عمر دوباره قلعه و کوشک‌های باستانی. حکومت تاجیکستان برای احیای دو یادگاری قدیمه بیش از 3 میلیون سومانی جدا کرد.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارمون برات یوسفی برایتان تقدیم میکنیم. یادآور میشویم که امروز شنبه 26 فوریه سال 2008 میلادی است.
شروع از امروز نشر همگونه نظرپرسی و پیشگویی ها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری روسیه ممنوع اعلان شده است. طبق قوانین روسیه نشر نظرپرسی و پیشگویی ها از جمله در سامانه های اینترنتی 5 روز قبل از رای دهی قطع می شود و این محدودیت تا ساعت 21 شب 2 مرد یعنی بعدی بسته شدن قطعه های انتخاباتی ادامه خواهد کرد. ضمن معرکه تبلیغاتی نامزدها به مقام رئیس جمهوری روسیه نیمه شب از 29 فوریه به 1 مرد پایان می یابد و یک روز تا انتخابات باقی مانده روز سکوت اعلام خواهد شد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر بشنوید.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرد در مطابقت با قانون فدرالی انتخابات رئیس جمهوری ابتدا از 26 فوریه برگزاری و انتشار همه گونه نظرسنجی و پیشگویی در رسانه‌های گروهی از جمله از طریق اینترنت منع است. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه در صحبت با خبرنگاران همچنین گفت مرحله جدید کارزار انتخابات پرزیدنتی شروع گردید. در همه منطقه‌ها برگه‌های رای چاپ شده است و هم معلوم شده است که از جریان انتخابات پرزیدنتی دوم 28 مارت با نمایندگی از 32 سازمان بین المللی و خارجی 300 نفر نظارت خواهند کرد. از جریان انتخابات نمایندگی های اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان همکاری های شانگهای، کنفرانس اسلامی و مجمع پارلمانی شورای اروپا نظارت خواهند کرد.
پارلمانی اسمبلی سوییت اروپا.
این در حال است که سازمان امنیت و همکاری اروپا که به آن بخش اعظم کشورهای پیشرفته غرب شامل هستند، با دلیل محدودسازی زمان حضور ناظران به انتخابات پرزیدنتی از سوی روسیه از نظارت دست کشیدند. همزمان محافظ حقوق محبوس سیاسی زمان شوروی و نماینده دوم دولتی در سالهای 90 سرگئی کاولیوف طی یک نامه سرکشاده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور، ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از سیاست انتخاباتی مقامات کشورش شدیداً انتقاد کرده است. محافظ حقوق در صحبت با رادیوی آزادی نکته های مربوط به انتخابات پرزیدنتی نامه خود را توضیح کرد و گفت انجام این مضحکه این خواهد بود که ما وارث را انتخاب میکنیم. محافظ حقوق میگوید این چی انتخابات است که ما از پیش میدانیم پرزیدنت آینده کی خواهد بود. زود شما را اطمینان میدهم که چون در انتخابات پارلمانی که به فایده حزب روسیه واحد انجام یافت، در انتخابات پرزیدنتی هم رای مردم آزاد نخواهد بود. به اعتقاد محافظ حقوق، وارث اعلام شدن دمیتری مدویدوف از سوی پرزیدنت فعال خلاف معیارهای دموکراتیک است. سرگئی کاولیوف میگوید واژه وارث اکنون میتوان گفت در انتخابات ها حقوق شهروندی دریافت کرد. در هیچ کشوری دموکراتی به سر مردم وارث خود را بار نمی کنند تا که مردم در انتخاب آزاد باشند. اصطلاح وارث راه رشد دموکراتیا در روسیه را بسته است. با گفته کمیسیون مرکزی انتخاباتی 4 نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه اندری باگدانوف، ولادیمیر ژیرینوفسکی، گنادی زیوگانوف و دمیتری مدویدوف کارزار انتخاباتی خود را تا 29 فوریه ادامه می دهند. انتخابات پرزیدنتی روسیه با 2 مارس سال روان تعیین شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ممنوع اعلان شدن نشر نظرپرسی و پیشگویی ها در رابطه با انتخابات پرزیدنتی روسیه که قرار است روز 2 مارس برگزار شود. در حالی که روسیه با این معرکه سیاسی آمادگی میگیرد، کارشناسان انتقال قدرت را در این کشور یک برنامه تمام شده می حسابند. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، انتخابات روسیه تحولات غیر انتظار در پیش نخواهد داشت. و حالا روزها بیشتر به سبقت میانی باراک اوباما و هیلاری کلینتون توجه میکنند تا از با آینده کشوری خیش. در این بین با عقیده تحلیلگران رشد اقتصادی روسیه به نرخ آسمان رسی نفت بنا یافته است و معنی اعتدال دراز مدت برای این کشور را ندارد. نگاه به روسیه در عرفه انتخابات، گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
کسانی که پس از سالها به مسکو برمیگردند دیگر گونه های زیادی میبینند. چنانچه 15 سال پیش در بولشای دیمیتروفکا کوچه متوازی با تورسکایا، آن زمان کوچه گورکی، دوکنچه خورد سایترش یک ربزنی موجود بود که کدام وقت روز نگذارد ده ها نفر در نزدی آن نوبت میپاییدند تا شراب بخرند. حالا اینجا بنای شیشه بندی قامت کشیده است که از روی لوحه هایش دفتر چندین شرکت مشهور خارجی است. شراب را با تمام نوهای مختلفش اکنون در سوپرمارکت ها می شود خرید که کوچه های مرکزی پایتخت روسیه را پر کردند. اگر در اول پیدایش خود این فروشگاه ها که چشم روس ها را با انواع خیل به خیلی مال و غذا خیره می کردند کمادن بودند، حالا پرزده ها مند. صاحبکار 42 ساله روس ایگور بوکوف که در چند محل مسکو مرکزهای ترمیم تجهیزات الکترونی دارد، تفاوت دو دوره را این گونه قلمداد می کند.
Ну, это вообще как небо и земля. То есть, если 15 лет назад были просто пустые полки, бешеные очереди.
Ин мисли шаб ва руз аст. Агар 15 сол пеш рафи фурушгоҳҳо холи буд ва навбат барои коғази туалет фарсахҳо тул мекашид, ҳоло ин рафҳо аз молу манол мешикананд. Одамон ки як вақт мавҷудияти си навъи ҳасибро дар фурушгоҳҳои Олмон ба сахтӣ бовар мекарданд, ҳоло ба дидани ин си намуди ҳасиб одат
карданд.
در تلویزیون های اکنون به شمار روسیه و چند اظهارات اخیر پرزیدنت روانده روسیه ولادیمیر پوتین گفته می شود اعتبار جهانی روسیه احیا گردید و وضع زندگی مردم این کشور به مراتب بهتر شد. انتخابات پرزیدنت روسیه که نتیجه هایش از پیش معلومند باید انتقال آسایشت قدرت و ادامه به اصطلاح پلان پوتین را تامین کند. ولی کارشناسان می گویند اعتدال سیاسی روسیه بیشتر به امنیت اقتصادی شهروندان آن مربوط می گردد و چنین امنیت باور بخش نیست. اندری یوریویچ نایب رئیس پژوهشگاه روانشناسی در فرهنگستان علوم روسیه میگوید رشد اقتصادی بگذار با هر عامل باشد ناسازگاری های احتمالی را نیز به میان می آورد.
Позитивные изменения последних лет дают основания для оптимизма. Вместе с тем,
Юревич мегуя дегаргуниҳои мусбати солҳои охир метавонанд заминаҳои хушбинӣ бошанд, вале иқтисод ягона омил нест. Дар баъзе ҳолатҳо рушди иқтисодӣ ҳатто метавонад ба вазъи бадтари равонии ҷомеа сабаб гардад. Махсусан вақте ки самараи ин рушд ба таври бисёр набаробар тақсим мешавад ва бойҳо бойтар мешаванд ва қашоқон қашоқтар.
Богаче бедные это видят, что негативно.
همین پژوهشگاه نشان می‌دهد که سطح خودکشی، قتل، بیماری‌های روانی، طلاق و بی‌پرستاری در روسیه هرچند نظر به سال‌های پیش کم شده است، در قیاس با کشورهای دیگر بلندترین به شمار می‌رود. به نوشته مجله فینانسی مسکو، شماره میلیاردرهای روسیه در سال گذشته از 61 به 101 نفر رسید و 10 ثروتمند روسیه در روی 220 میلیارد دلار این کشور نشسته‌اند. این هم در حالی است که 32% روس‌ها فقیر و بی‌نوا دانسته می‌شوند. طبق نتیجه‌گیری‌های سازمان جهانی تجارت کشورهایی که در آنها بخش ثروتمند اهالی از بخش کمبغل اهالی دیده کم از 14 مرتبه بیشتر درآمد به دست می آورد می توانند با ناآرامی های شدید اجتماعی روبرو گردند. شاید به همین دلیل است که هم پرزیدنت پوتین و هم وارث احتمالی او مدودف بهبود زندگی در روسیه را از اهداف عمده خود می شمارند. مارینا کراسیلنیکوا کارشناس سطح زیست در مرکز لوادا می گوید
такая вот некоторая ловушка. С одной стороны, политическая власть не может не повышать этот жизненный.
Ин ба масал як доми сарбаста аст. Ҳокимияти сиёсӣ аз як сӯ наметавонад сатҳи зиндагиро боло набарад, аммо аз сӯи дигар сатҳи болотари зиндагӣ сабаби ташаккули талаботи навтаре мегардад ки ҷомеа аз ҳокимияти сиёсӣ мехоҳад. Он гоҳ низо амиқтар шудан мегирад. Ман намедонам ҳукумат ба он омода аст ё на.
Тогда конфликт будет нарастать. Я готова ли она к этому, я не знаю.
در همین گونه یک فضای قناعت ظاهری و باقی ماندن زمینه های نزاع روسیه وارد انتخابات می شود. صاحب کار باکوف می گوید گمان از کشور به نوبت های دنبالداری پس کاغذ توالت برگردد. اما همه یک حقیقت را می دانند که حالا وقتش است. بزن و بگیر، فردا خدا می داند من کجا و تو کجا.
نگاه به وضع روسیه در عرفه انتخابات پرزیدنتی این کشور. شنوندگان ارجمند یادآور می شوم که این و دیگر مطالب در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دسترسی اند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
مجله شامگاهی را با گزارش ها از منطقه ادامه می دهیم. امروز باید رهبران ستادهای مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان در یک ملاقات زیر چند سازش در مورد همکاری ها در بخش حفظ مرزهای مشترک امضا می گذاشتند. اما هیئت ازبکستان به این ملاقات حاضر نشد و سبب های این عمل هنوز روشن نیست. دیروز در همایش رهبران ستادهای مرکزی نیروهای مرزبانی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مقامات مرزبانی تاجیکستان وجود مشکلات در مرز تاجیکستان و ازبکستان را تایید کردند. در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان کدام مشکلات وجود دارد؟ پاسخ این سوال‌ها را از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیدا خواهید کرد.
مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگویند با وجود اقدام ازبکستان در جهت پاکسازی میدانهای مینه مشکلات فراوان در منطقه های مرزی همچنان حل نشده باقی مانده است. مقامات میگویند علت اصلی پیش آمدن برخورد و مناقشه های مرزی تا پایان حل نشدنی برنامه تشخیص و علامتگذاری مرز میان تاجیکستان و ازبکستان می باشد. شرف فیض الله‌یوف فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در این زمینه می گوید
او می
گوید مشکلات در مناسبات مرزی ما وجود دارد که باید آن را حل کنیم. ما تلاش داریم که این مشکلات و اتفاقاتی که در مرز پیش می آید تا حدی اقل کاهش پیدا کند. اتفاقاتی که ناشی از تشخیص و علامت گذاری نشدن مرز تاجیکستان با ازبکستان است.
او مینیمیزاسی رازیش پاگرادیش کانفلیکت و اینسیدنت.
شرف فیض الله‌یوف فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان. او همچنین افزود مشکلاتی موجود در مرز البته مشکلاتی میان دو دولت نیست بلکه با روابط مرزبانان دو کشور در منطقه های خاص مرزی رابطه میگیرد. ضمن کاربردی واژه مشکلات مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان عمدتاً برخورد های میان دسته های مرزبانی دو کشور سر از چنگاه میدان های میناکاری شده در مرز قاچاق و عبوری غیرقانونی مرز را در نظر دارند. اما این در حال است که جانب ازبکستان وجود هر مشکل را در مسائل مرزی رد می کند. زاکیر حسنوف فرمانده ستاد نیروهای مرزبانی ازبکستان او می گوید ما در مسائل مرزی با تاجیکستان کاملا مشکل نداریم. هیچ مشکل اصلا وجود ندارد و خدمت مرزبانان به صورت معمولی ادامه می کند. آقای حسنوف همچنین وقوع برخوردهای میان مرزبانان دو کشور سر از چندگاه را نیز رد کرد. اما گفتو مرزبانان ازبکستان با پاکسازی میدانهای مینا از سال گذشته آغاز کرده و خیلی از میدانها را پاککاری کردند. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان انتظار داشتند که در حاشیه نشست فرماندهان ستادهای مرزبانی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع با مقامات نیروهای مرزبانی ازبکستان راجع به مشکلات موجود گفتگو و یک سند را نیز به امضا برسانند. اما گفته می شود این ملاقات دایر نشده است، ولی مقامات نیروهای مرزبانی تاجیکستان که قبلا گفته بودند قصد دارند چنین ملاقاتی دایر کنند، راجع به علت دایر نشدن این ملاقات جزئیاتی نیز ارائه نکردند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان. در همین حال مقامات قرقیزستان میگویند که میان این کشور و تاجیکستان بحث‌های مرزی وجود ندارند. یک تن از مسئولین حکومت قرقیزستان با همکار ما در شهر بیشکه گفته است شاید میان اعضای هیئت‌های حکومتی پیرامون تعیین و علامتگذاری بعضی منطقه های مرزی واقع در کوهپایه و یا شیب و فرازها اختلاف نظر صورت بگیرد، ولی این اختلافات افزوده است و با نظر داشتی منافع طرفین حل و فصل می شوند. گزارش خبرنگار ما در شهر بیشکه میرسروری فرغونی.
سلامت علمانوف مدیر شعبه مسائل منطقوی نزد دستگاه حکومت قرقیزستان میگوید امیدوار است که کمیسیه های بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان که مسئله تعیین و علامتگذاری مرز میان دو کشور را بررسی میکنند در مورد مسائل اختلاف نظر به موافقه میرسند. با گفته آقای علمانوف از احتمال دور نیست که در میان اعضای کمیسیه های بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان پیرامون تعیین و علامتگذاری بعضی منطقه های مرز که در کوهپایه و فرازی ها واقعا اختلاف نظر صورت گیرد. ولی میگوید او این اختلاف نظر با در نظر داشت منافع طرفین حل و فصل خواهد شد. سلامت علمانوف میگوید قرقیزستان جهت تعیین و علامتگذاری مرز فقط به حجت های تکیه خواهد کرد که جانب مقابل نیز آن را اعتراف می نماید. بنا به بعضی گزارش ها در مرز بیشتر از 600 کیلومتری میان تاجیکستان و قرقیزستان که مسئله علامتگذاری آنها چند سال باز است ادامه دارد، 40 منطقه بحثناک موجود است و هر یک کشور آن را قلمرو خود می داند. با گفته مقامات قرقیزستان، طرف تاجیکستان در تقسیم مرز با حجت های تقسیم قلمرو در سال 1924 تا سال 1927 تکیه می کند. اما حکومت قرقیزستان با حجت های سال 1989 تکیه می کند که آن را در زمان شوروی با نظرداشت منفیت های اقتصادی معین کردند، ولی آن با سند های حقوقی مستحکم نشده است. مناطق بحثناک مرزی اساساً در ولایت بادکند قرقیزستان که هم مرز با ولایت سوغدز واقع شدند و منطقه بارها شاهد نزاع‌های لفظی ساکنان دو طرف مرز شده است. ساکنان ناحیه‌های مرزی تاجیکستان بعضی از زمین‌های کشت مناطق بحثناک را از آن خود می‌دانند، اما ساکنان قرقیزستان می‌گویند که آن زمین‌های کشت مال کشور آنهاست. تا کنون تعیین و علامتگذاری نشدن منطقه های بحثناک آنها را به یکی از گذرگاه های قاچاق مواد مخدر و دیگر مال ها تبدیل داده است. اما اکنون مقامات رسمی تاجیکستان و قرقیزستان که مناسبت دو کشور را گرم و دوستانه می دانند امیدوارند آینده های نزدیک در نهایت در مورد تعیین و علامتگذاری مرز که یک میراث آفرنده درد سر زمان شوروی است به موافقه می رسند. میراسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه توجیکستان و جهان.
طبیبانی تاجیکستان از احتمال خروج مریضی های سیرویتی از جمله دامنه در کشور بانگی استیراب میزنند. با گفته آنها سبب دامن زدن دامنه در آن است که بر اثر سردی های شدید زمستان قبرهای آبکش کار ناشایم شده، آب ناپاک تشناب ها با آب پاک همراه شده است. خبرنگار ما در شهر دوشنبه سفرگل عالمی میگوید مقامات بهداشتی کشور در مورد خروج دامنه در کلاب اطلاعی مختلف زیر دست دارند.
بنابر اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان در حال حاضر 37 نفر ساکن شهری کلاب که گمان بر به دامنه و دیگر بیماری های شدید سیرویتی دانسته می شوند در بیمارستان مرکزی این شهر بستری می باشند. نوروز جعفرف سرمتخصص بخش واگیرشناسی وزارت تندرستی تاجیکستان در رابطه به این موضوع گفت
پس از 3 روزی بلند شدن تب بدن گمانبران بیماری ها رو به مؤسسه تاوبتی بستری کننده شدند در حقیقت و 37 نفری که همه این وابسته با نظر داشت یعنی که در دوام مثال 2-3 روز تب بلند داشتند و تحت نظارت دکتران کسبی قرار داشتند.
آقای جعفرف افزود سبب احتمال گسترش دامنه زرپروین و درونرو در میان اهالی کلاب خصوصا خردسالان در پی سردی های بی سابقه و یخبندی طولانی زمستان امساله کار ناشایم شدن لوله های آب و ناگوار ترگشتن حالت سانیتری یا بهداری بود است.
تمام هم قبرهایی که مثال در فصل زمستان یخ کرده بودند پس به مثال اگر در وقت صدمه‌ای قرار داشتند این یک دیومش در حقیقت نارسایی مثال موادوی بی‌ضررگردانی در شبکه آب تامین که این همه تواند مثال در فصل نیمه دیوم فصل بهار و در اولهای فصل تابستان پی خود شماند.
نوروز جعفرف مسئول بخش واگیرشناسی وزارت تندرستی تاجیکستان صحبت میکرد. و اما سفرعلی رجب ماتف مدیر شعبه تندرستی شهر کلاب در صحبت با رادیوی آزادی گفت تشخیص معین کرده است که از میان بیماران گمانبر به دامنه تنها یک نفر گرفتار این بیماری بوده است و بس.
یک کسلی دامنه تصدیق شده است، 7 گمانبر دامنه است، همگی در بیمارخانه که دارای 130 کت است، 42 کسل خوب است. یگان گپ نیست.
سفرعلی رجب ماتف مدیر بخش تندرستی شهر کلاب صحبت میکرد. و اما در همین حال آژانسی خبرگزاری خطلان پرس از قبل سفرعلی رجب ماتف مدیر بخش تندرستی شهر کلاب نوشته است که از اول سال به این جانب در شهر و ناحیه 32 نفر گمانبران ویروس دامنه رسما به قید گرفته شده. تشخیص از میان این بیماران در 7 نفر ویروس دامنه را تصدیق کرده است که 5 نفری آنها کودکان بودند. به این ترتیب پزشکان و متخصصان ساحه بهداری کشور اظهار نگرانی از آن میکنند که اگر سری وقت و تا سرشوی موسم گرما سیستم تامینات آب آشامیدنی در سراسر کشور تعمیر و ترمیم نشود و مردم با آب صاف تامین نگردند، در تابستان امساله احتمال زیادی خروج بیماری های شدید سیرویتی از قبیل دامنه، زردپروین و درونرو در میان اهالی وجود دارد. طبق خبرهای رسیده اخیراً جمعیت هلال احمر تاجیکستان بنا به خروج بیماری های اسهالی در ناحیه قانچی ولایت سوخت به این ناحیه دارو و درمان و دستورهای آگاه سازی و جلوگیری از این بیماری ها را فرستاده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال خروج مریضی های سیرویتی در تاجیکستان که چون یکی از پیامدهای زمستان بی سابقه سرد ارزیابی می شود.
رشد بخش جهانگردی از نگاه کارشناسان تاجیک میتواند به خزینه تاجیکستان سرمایه بزرگ وارد کند که آن را در نوبت خود میتوان برای حل مشکلات فرهنگی استفاده کرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان به خاطر جلب سیاحان خارجی تصمیم گرفت کوشک و کاخهای باستانی به شمول قلعه حصار و کاخ بلجوان را ترمیم و احیا کند. مسئولین میگویند که حکومت تنها برای تعمیر این دو یادگاری باستانی بیش از 3 میلیون سومانی برابر به تقریبا 1 میلیون دلاری آمریکایی جدا کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش سیوف میزروب همکار ما در شهر دوشنبه.
اخیرا وزارت فرهنگ کشور برای ترمیم و احیای کاخ حصار 1.5 میلیون سومانی برابر به 1.5 میلیون دلاری آمریکایی جدا کرد. مظفر عزیزی سردار بازرسی حفظ یادگاری های فرهنگی و تشخیص بدیهی وزارت فرهنگ کشور میگوید بر طبق لایحه جدید این وزارتخانه کاخ حصار باید ترمیم جدی بیند و به مرکز بین المللی جهانگردی تبدیل یابد.
حدود ممنونگاه زیاده از 20 هکتار زمین را تشکیل می دهد و نه انشاءات را در بر می گیرد و پورگی بازسازی شود. این بازسازی پیش اصلا یعنی که آبادانی میدانی رگیستانی این یادگاری را در بر می گیرد که ما باید برای قبول مهمانان آماده کنیم و همچنین دیوارهای اطراف قلعه را باید ترمیم نمود.
نیمه دومی عصر پر این کاخ ویران شده و خشت های آن را در بنیاد بنای تئاتر اپرا و بالت پایتخت استفاده کرده اند و اما در مورد که کاخ و کوشک ها برقرار می گردند آثارخانه های مربوط به آنها در حال بده بوده اند. آثارخانه ها حتی ساختار حفاظت ندارند و در شرایط بی برقی مورد غارت قرار می گیرند. به همین ترتیب 3 سال مقدم از آثارخانه حصار که دعوی به مرکز جهانگردی تبدیل شدن دارد بیش از 40 نگاره نادر را بودند که تقدیر آنها تا هنوز ناروشن است. مظفر عزیزی
42 اشیای آرایشی برداشت دادن گرچنده که شعبه کارهای داخلی نایه حصار با این کار مشغول است تا هنوز یکان اخبار مفصل داره به نتیجه این حادثه نداریم.
قلعه حصار بر طبق اطلاع بستانشناسان تاریخ بیش از 2000 ساله داشته در موضع 20 هکتار دامن گسترده است و در دوران شوروی سابق تا 60,000 سیاح در یک سال از آن دیدن میکرد. سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه.
اختصاصی بیش از 3 میلیون سومانی از سوی حکومت تاجیکستان برای ترمیم قلعه حصار و کاخ بلجوان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شارح ما نردالله لطیف شما را با نوگانی ها از تالار و میدان های ورزشی آشنا میکند.
تیمی منتخبی جوانانی فوتبالی تاجیکستان که طول دو هفته در ترکیه تمرین کرد به وطن برگشت. شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبالی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت دسته جوانانی کشور در چهارچوب آمادگی ها به سبقه نهایی قهرمانی آسیا بین فوتبال بازان زیر 19 ساله که ماه نوامبر سال روان در عربستان سعودی دایر می‌گردد در ترکیه 3 بازی سنجشی انجام داده در یک دیدار پیروز گردید و در 2 بازی مغلوب شد.
یکم بازی با دسته قزاقستان با حساب 4-0 و با دسته اکادمی فوتبال شاختیار دنیتسک که دولت اوکراین با حساب 6-1 و 3 بازی را با دسته پریمیر لیگ قزاقستان با حساب 4-0 باختند.
جنابی دولت ابراز داشت که سرپرستی دسته منتخب جوانانی فوتبالی تاجیکستان را رئیس جمهوری کشور امام علی رحمان به ذمه خود گرفته است. بنابراین سفری دسته به ترکیه با کمک مالیوی رئیس جمهور انجام داده شد. مسئولی فدراسیون فوتبالی تاجیکستان همچنین اطلاع داد که در همین حال مرحله اولی مسابقه عنعنوی برای دریافت جام رستم دلتبایف یکی از پایه‌گذاران فوتبالی تاجیک در 3 منطقه دوشنبه، ختلان و سوخت جریان دارد. به گفته جناب دولتف مرحله دوم سبقه نهایی جام رستم دلتبایف روز 3 مارس در شهر دوشنبه با شرکت 8 دسته بهترین از جمله 4 دسته از منطقه دوشنبه و 2 دسته از مناطق ختلان و سوخت در 2 گروه شروع خواهد شد. و خبری آخرین، شطرنج بازی ممتاز تاجیک فرخ امانتف در 6 دوره جشنواره شطرنج ایرفلوت اوپن در شهر مسکو روسیه در بین 8 نفر بهترین ها جای گیر شد. وی در گروه A1 که به آن 64 نفر شامل بودند در 9 دیدار 6 امتیاز به دست آورد و همراهی 4 نفر دیگر که همین مقدار امتیاز به دست آوردند جایهای از 4 تا 8 را با هم دیدند. گراسمیستری 17 ساله روس یان نیپومنیشی با کسب 7 امتیاز از 9 بازی غالب اصلی مسابقات گردیده با 30,000 دلار آمریکایی سرفراز گردانیده شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش آخرین گزارش بود در نشر جنبستی مجله شامگاهی.
برایتان روز و روزگاری خوش می خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.